همه عشقت به سینه جای دادی، به پایت تا قیامت ایستادی. همه عشقت به سینه جای دادی، به پایت تا قیامت ایستادی.
و حالا قطعه شعری از شاعره معاصر کشورمون خانم حشمت السادات سبت شیرازی تقدیم حضورتون میکنم که ایشون در سوی امام سرودن. بلبلان بلبلان نغمه سرایی نکنید، که خزان آمد و گلها پژمرد. دل عشاق ز بیمهری یار در میان قفس سینه بمرد. باغبان حاصل خود داد ز دست، قامتش خم شد و از غم افسرد. تک تک ساعت روی دیوار بدترین لحظه ایام شمرد. آنکه هم رهبر و هم سرور بود، رفت و دلهای همه با خود برد. آن که هم رهبر و هم سرور بود، رفت و دلهای همه با خود برد. راه صد ساله به یک شب پیمود، رفت و این ره به من و ما بسپرد. خب روزتون بخیر شنوندگان عزیز ارجمند، خیلی متشکریم که همچنان با ما همراه هستید در ویژه برنامه همیشه با امام از رادیو ایران و از تهران صدای ما رو میشنوید، در حالی که قرار ما تا حدود 30 دقیقه دیگه در خدمتتون باشیم با ادب و احترام. اما حالا همکارانم ارتباطمون رو برقرار کردن با کارشناس محترم مسائل سیاسی جناب آقای حسن حاجی نجاری، که من خدمت ایشون سلام میکنم و سال روز رحلت امام رو تسلیت میگم. بفرمایید آقای حاجی نجاری.
سلام علیکم، منم تسلیت عرض میکنم خدمت حضرت عالی و
خیلی متشکرم
عزیز رادیو.
آقای حاجی نجاری،
بله.
خب دقایقی قبل بیانات مقام معظم رهبری رو شنیدیم که به هر حال مثل همیشه دارای نکات ارزنده‌ای بود و بسیاری از مختصات ادامه راه انقلاب در این پیام بود. من می‌خواستم محورهای اساسی بیانات مقام معظم رهبری رو اول شما احصا بفرمایید، بعد سوالاتی دارم که مطرح می‌کنم.
مقام معظم رهبری امسال محور بیاناتشون رو بر روحیه تحول خواهی امام قرار دادن و امام رو در واقع امام تحول قلمداد کرد. چهار محور به جز حالا موضوع آمریکا که جدا اشاره شد در بیانات مقام معظم رهبری بود.
بله.
یک محور ابعاد روحیه تحول خواهی امام بود که ایشون ابعاد متعددی رو از روی تحول خواهی امام اشاره کردن. اونجایی که یادآور شدن که امام در واقع چه تحول نگاهشون در برخورد با جامعه، این که امام در واقع تحول در نگاه به دین، تحول در نگاه به آینده، تحول در مبانی معرفتی کاربردی، که این تأکید کردن که امام یه فقیه نوگرا بود، تحول در نگاه به نسل جوان، تحول در نگاه جهانی و نگاه به ابرقدرت ها و این یادآورم شدن که در واقع این تحول خواهی امام و روی تحول خواهی این نبود که امام در آستانه انقلاب به این وضعیت رسیده باشن. اشاره کردنشون از دوران جوانی یک روحیه تحول خواهی داشتن و در واقع در پی یک تحول اساسی هم در حوزه علمی و در جامعه و در امتدادش بودن. دومین محوری که امام در بحث امروزشون اشاره کردن این بود که تأکید کردن که بعد از امام تحول خواهی در جامعه ایران ادامه یافت و ملت ایران که البته تحت زعامت مقام معظم رهبری این روحیه تحول خواهی رو ادامه دادن و به نوعی هم در عرصه حرکت انقلابی چه در مبارزه با قدرت‌های جهانی چه در الزام مسیری که باید در جهت تحقق آرمان‌های امام داشته باشیم این روی تحول خواهی بعد از حضرت امام هم ادامه پیدا کرد. سومین محوری که مقام معظم رهبری در بیاناتشون مورد توجه قرار دادن این که این تحول چه الزاماتی داره، چون به هر صورت بعضی ها ممکنه تحول رو به برهم زدن شرایط در واقع بیان قلمداد کنن، ولی نه، امام یک نگاه مقام معظم رهبری یه نگاه عمیقی به این مبنای تحول داشتن. اشاره کردن که این تحول به معنی مفهوم اعتراضی است که حالا ما بگیم دائم جامعه در ستیز باشه، نه، این تحول در واقع یک نگاه عمیق فکری و با اندیشه ورزی باید باشه. اجتناب از تحجر یکی از این ویژگی هایی است که در نکات تحول مقام معظم رهبری مورد توجه قرار دادن. اینکه نباید تحول با رویکردهای دم دستی مثلا استناد بشه، نه، این در واقع به اون روی مسائل اساسی جامعه است.
بله.
مثلا ایشون دارم مثال میزنم، مثلا تحول در مسائل اجتماعی، در عدالت اجتماعی که مورد تاکید قرار دادن. شما خاطرتون باشه مقام معظم رهبری در پیامی که به نمایندگان مجلس داشتن همونجا اشاره میکنن که خب متاسفانه در تحقق عدالت اجتماعی ما در جامعهمون پیشرفت نداشتیم. در واقع تاکید مقام معظم رهبری همین مسئله در اینجاست. یا مثلا حل مشکل اعتیاد، حل مشکل خانواده، یا ایشون اونجا این اشاره میکنن یه خبر دهشتناکی که الان ما در عرصه جامعه داریم، این رفتن جامعه به سمت پیری است. اینجا ایشون تاکید قرار میدن که
یعنی آقای حاجی نجاری، من حالا قبل از اینکه مورد چهارم رو بفرمایید خیلی کوتاه با توجه به وقت برنامه این سوال رو بپرسم که این الزامات تحول به نظر میرسه در بیان مقام معظم رهبری همه جانبه است، یعنی مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، همه اینها رو در بر میگیره تا یک در واقع زمینه‌ای مساعد بکنه برای بروز و ظهور اون تمدن اسلامی که حالا ایشون بارها ازش نام بردن و در بیانیه گام دوم هم بهش اشاره کردن. حالا خواهش می‌کنم اون بند چهارم رو هم بفرمایید.
شرط بند چهارم که مقام معظم رهبری اشاره میکنن شروط تحوله. اینجا مقام معظم رهبری به دو سه نکته اشاره میکنن. یکی اینکه در واقع نترسیدن از دشمنه. به هر صورت چیزی که باید با توجه به فشارها و تهدیدات دشمن رو مرزواد راهبرد دشمن اینه که شرایط جامعه رو به سمت مطلوب خودش ببره. و خب از اول اشاره میکنم الزام اولیهی که توی این مسئله هست نباید ترسید از دشمن بیرونی به لحاظ قدرتش یا حتی از ملاحظه مخالفان داخلی. یا نکته بسیار مهمتری که آقا اشاره میکنم توی شروع تحول در واقع حضور و میدان یافتن جوانانه. البته اشاره میکنه این نه به معنای این که ما افراد با تجربه رو کنار بگذاریم، بلکه بتونیم از شور و حرارت جوانان استفاده بکنیم. اینا برخی از شروط تحول بود که در بیانات مقام معظم رهبری در این صحبت اشاره شد.
خب خیلی متشکرم جناب آقای حاجی نجاری، کارشناس محترم مسئله سیاسی. باز هم رحلت امام رو خدمتون تسلیت میگم و تشکر میکنم.
موفق
باشید. خدا نگهدارت.
وزیرکار نیستم اما ورزشکارا رو دوست دارم.
40 سال افتخار.
چهل سال است میدان وعدگاه قهرمانان است. 40 سال است دنیا مات فرزندان ایران است. 40 سال است این پرچم هوای قله‌ها دارد. همین پرچم که در دل نام زیبای خدا دارد. نگیرد خستگی هرگز سراغ از جسم و جان ما. کجی و خواستی آجا اگر جوید نشان ما. اول فضلیست شور ما، اول فضلیست رزم ما، اول فضلیست راه و رسم و عشق و عهد و عزم ما. به حکم عهد و پیمانی که ما بستیم با مردم، مدال افتخار ماست لبخند شما مردم. بیاموزید همت را از این خیل سرافرازان. حریف استقامت را ز معلولان و جانبازان. طریق استقامت را به معلولان و جانبازان. نگیرد خمسگی هرگز سراغ از جسم و جان ما. کجی و کاستی آجا اگر جوید نشان ما. اول فضلیست شور ما، اول فضلیست رزم ما، اول فضلیست راه و رسم و عشق و عهد و عزم ما.
برای تغییر روشی غیر از روش‌های معمولی که تا اون موقع در دنیا باب بود انتخاب کردن و در ایران این روش به نتیجه رسید و طاغوت بزرگ که پشتیبانش امریکا و همه دستندرکارانی که پشتیبانی میکردن ثابت کرد و اون آوردن مردم به صحنه بود. حالا یه جایی 100,000 نفر 100,000 نفر، یه جایی مثل تهران میلیون. اون وقت وقتی میلیون میاد به خیابون، یه توپ تانک مسلسل اثر نداره. حضرت امام این روش رو که بلاشک نیت قربت انگیزه الهی اولی رکنش هستش و بعد حضور در صحنه، برای مهمترین مسئله سیاسی جهان اسلام که آزادی قدس شریف و فلسطین هستش انتخاب کردن، به این ترتیب که در اولین ماه رمضان بعد از پیروزی انقلاب، یعنی مرداد 58، اولین ماه رمضان، جمعه آخر ماه مبارک رو، همون روش رو که در انقلاب بود پیشنهاد کرد که مردم جهان اسلام و همه آزاده ها برای نابودی صهیونیست انتخاب کنن. یعنی چی؟ یعنی حالا یا از نماز جمعه یا به نماز جمعه با اون حالت معنوی روزه میایم خیابون، میگیم الله اکبر، لا اله الا الله، مرگ بر امریکا، مرگ بر اسرائیل. حتی بعد از این هم حضرت این روش رو برداشتن بردن در مکه مکرمه برای مراسم برادر از مشرکین، جایی که همه مسلمانان می اومدن در روز ششم ذی‌الحجه، و این تبدیل شد به یک کلاس درس و حضرت این روش رو منتقل کردن به جهان اسلام، به ویژه فلسطینیا. بر اساس اسناد مکتوب خود حضرت امام، یعنی پیامی که در سال 67 برای حجاج بیت الله الحرام دادن، این یک سال بعد از کشتاره و ما همون در حج حضور پیدا نکردیم چون نمیتونستیم مراسم حج رو برگزار بکنیم، ولی حضرت اینجا نشون میدن که اون چیزی که تازه شروع شده در فلسطین به اسم انتفاضه از نتیجه براءت ماست. به خاطر این پایداری ما میبینیم که الان جهان اسلام با عزت جهان اسلام جلوگیری کرده از اسرائیلی که قرار بوده بنا بر پرچمش که قسم خورده است، یعنی خب اگه فکر میکردن که نمیتونن محقق کنن که نیل و فرات رو نمیذاشتن تو پرچمشون، ولی نه تنها نتونسته نیل و فرات محقق کنه، بلکه مجبور شده از لبنان عقب نشینی کنه، مجبور شده از غزه عقب نشینی کنه، الان در کرانه باختری داره دیوار میکشه. به چه معنی؟ از یه طرف دیوار میخواد بره به یه طرف دیگه دیوار دیگه. اینا همش عقب نشینیه. اسرائیلی که قرار بود بزرگ و بزرگ بشه داره کوچیک و کوچیکتر میشه، و این به لطف حضرت امام پایداری ملت فلسطین و پشتیبانی کشورهای اسلامی به ویژه ملت شهید بربر و غیور ایرانه.
خب صدای مرحوم حسین شیخ الاسلام رو شنیدید. آقای حسین شیخ الاسلام از جمله مسئولین انقلابی و ثابت قدم بود که در عرصه دیپلماسی و به خصوص در خصوص احقاق حقوق مردم مظلوم فلسطین اهتمام ویژه‌ای داشت و متاسفانه در روزهای پایانی سال گذشته به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 حیات ایشون به سر آمد و فوت کردند. روحشون شاد باشه. و ما اجازه فرمایید که باز هم بریم به سراغ چند تا از پیامک‌های زیبای شما که همه اونها سراسر لطافت و ابراز احساسات نسبت به امامه. امام مردی بزرگ و اسوه دینداری و شجاعت بود. این پیام رو خانم گلبانو نیلوفری از تهران برامون فرستادند. و ما یکی از شنوندگان عزیزمون آیه ابراهیم معصومی از فرهنگیان بازنشسته شهر کاکی در استان بوشهر دو بیت شعر برامون فرستادن که فکر میکنم خودشون سرودن. گفتن که با آمدنت بهار دل پیدا شد، بلبل به نوا آمد و گلها وا شد. ای کاش که رفتنت نمی دیدم من، با رفتن تو قیامتی برپا شد.
هرچه برید سراغ این که یه قدم بردارید برای این که خانتون بهتر باشه، از معنویتتون به همون مقدار، از ارزشتون به همون مقدار کاسته میشه. ارزش انسان به خانه نیست، به باغ نیست، به اتومبیل نیست. اگر ارزش انسان به اینها بود، انبیا باید یه همکاره بکنن. انبیا سیرشون را دیدید چجور بوده. ارزش انسان به این نیست که انسان یک هیاهو داشته باشد، یک اتومبیل کذا داشته باشد، یک رفت آمد زیاد داشته باشد. اگر همه این دنیا را به یک کسی بدن کافی نیست، میگه باید بریم جای دیگر. اینطور هم نیست که انسان خیال کند که شیطان میاد ابتداعاً با آدم میگه که بیا برو طاغوتی بشو. اینو نمیگه. قدم به قدم انسان را پیش میبرد، وجب به وجب انسان را پیش میبرد. امروز این که اشکالی ندارد، اگه جلوش را گرفتید تمهش بریده میشه، و اگر جلوش رو نگرفتید فردا یه قدم دیگه جلو میرد. به تدریج میشد این امور. از قدم اول انسان باید جلوش رو بگیرد. از من گذشت لیکن شما توجه کنید که خود را بسازید، توجه کنید که این دنیا را به چیزی نگیرید، توجه کنید که همه رفتنی هستیم و باید به خدای تبارک و تعالی نزدیک بشیم تا اونجا ما را راه بدن.
مگو روح خدا رفت از بر ما، که جان دامن کشید از پیکر ما، خروش از خیل مشتاقان بر آمد، که حرف عشق رفت از دفتر ما. دریغا ای دریغا ای دریغا، خدایی سایه ای رفت از سر ما. دریغا ای دریغا ای دریغا، خدایی سایه ای رفت از سر ما.
خوشا که خط عبور تو را ادامه دهیم، خوشا که خط عبور تو را ادامه دهیم، شعاع چشم تو را تا خدا ادامه دهیم. بیا به سنت پیشینیان کمر بندیم، بیا به سنت پیشینیان کمر بندیم، که یا ز پای درآییم یا ادامه دهیم. شکست کشتی دریا دلان اگر در موج، از آن کرانه که ماندند ما ادامه دهیم. اگر ز مرز زمین و زمان فرا رفتی، تو را در آن سوی جغرافیا ادامه دهیم. تو آن قصیده شیوای ناتمامی کاش، به شیوهی که بشاید تو را ادامه دهیم. Thank you.
قدرت‌های بزرگ هم این معنا را می‌دانند که الان ایران وضعش طوری است که نمی‌شد اونها به هیچ وسیله‌ای او را شکست بدن، نه به وسیله کودتا، نه به وسیله چیزهای دیگر، نه به وسیله حمله نظامی. اونها از این راه پیش آمدن که رخنه کنند در بین شما و شما را از هم جدا کنند. ولو این که طولانی باشد، مدتش طولانی باشد، اونها سرشون صبر است، بگی صبر زیاد دارن، دارن از حالا یه بذری میکارن 50 سال دیگه بردارن. شما از حالا اگر یک وقت متوجه شدید که یه بذری اینا کشتن که ولو در 50 سال دیگر میخوان ازش استفاده کنن، باید این را، این بذر را فاسدش کنید و زیر پا بمالیدش.
و اما در ادامه برنامه امروز با آقای عماد نجار، کارشناس مسائل خاورمیانه، گفتگوی کوتاهی میکنم که ازتون دعوت میکنم به اون توجه کنید. آقای نجار، خدمتون سلام میکنم و سالروز رحلت امام رو تسلیت میگم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای درویش، همچنین عرض تسلیت دارم ایام ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو به تمام هممیهنان کشور عزیزمون، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم جناب نجار. خب همگی متفق القولند که مبدع اصلی تفکر مقاومت همه جانبه مردم مسلمان در مقابل رژیم صهیونیستی و احقاق حقوق مردم فلسطین حضرت امام بودند.
بله.
چقدر این ابداعی ایشون، این حرکت اولیه ایشون ثمر داد و امروز که سالها از رحلت امام میگذره، ما چه نشانه هایی میتونیم دریافت بکنیم که آنچه که ما مقاومت مینامیم در سراسر جهان هنوز زنده است؟ اندازه و بزرگی این در واقع حرکت چقدره و چقدر امام توانستند این حرکتی رو که آغاز کردند، حالا در واقع ما ببینیم که چگونه این درخت شاخ و برگ داده؟
مسئله شما عارضم که خب حرکت انقلاب اسلامی ایران رو ما باید 20 سال پیش از سال 57 در نظر بگیریم.
بله.
یعنی ابتکار حضرت امام برای ایجاد یک حرکت اسلامی، برای ایجاد یک دولت اسلامی به 20 سال قبل از سال 57 برمی کرده.
بله.
حضرت امام رو ما باید یک معماری برای انقلاب اسلامی و حرکت‌های انقلابی بدونیم. ایشون طرح یک حکومت اسلامی بدون وابستگی رو ابداع کردن. یعنی ما تا پیش از اون انقلاب‌های متعددی رو در سطح کشورهای جهان می‌دیدیم، چه از روسیه، چه از امریکا، چه از فرانسه و دیگر کشورها شاهد بودیم. حتی در برخی از کشورها حرکت‌های علیه سلطه شروع می‌شد، یک جنبش‌های آغاز می‌شد، اما اونها هم وابستگی داشتن به جریان‌های دیگر، به جریان‌های مخالف اون سلطه‌ای که در داخل کشورشون بود. اما قیامی که توسط حضرت امام ایجاد شد و راهوری شد، یک حرکتی بود بدون وابستگی در دوره‌ای که کل جهان رو سلطه غرب و شرق در زیر چتر خودش گرفته بود. ما یک حرکتی، یک انقلابی رو دیدیم که نه وابستگی به بلوک شرق داشت نه به غرب، و این حرکت تنها با پشتوانه ملت ایران آغاز شد و به پیروزی رسیدش. از پس از سال 1357 یک الگویی برای ملت‌های آزاداندیش جهان ایجاد شد که این الگو نه فقط پیروزی داشت بلکه رو به جلو حرکت میکرد. به همین دلیل بودش که ما در سطح منطقه در قسمت اولش که کشورهای مثل فلسطین، مثل لبنان رو شاهد بودیم که قیام کردن و در برابر اشغالگری تجاوزات ایستادگی کردن و به پیروزی ها دست پیدا کردن. پس از اون ما شاهد یک حرکت فرامنطقه‌ای بودیم.
بله.
که این حرکت تا سالهای بعدش نه فقط دچار مرور زمان نشد بلکه رشد کرد. ایجاد جریان مقاومت از رشد این حرکت و این خیزش و بیداری اسلامی در منطقه و بیداری ملت‌ها در سراسر جهان ایجاد شده. این جریان به گونه‌ای پیشرفت کرده